أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بسیاری از اهل کتاب رو پیغمبر میبینی که سرعت در گناه، تجاوز به حقوق مردم و حرام خوری میبرزند، قطعا کار بسیار زشتی انجام میدهند. آیه 62 از سوره مبارکه مائده. عرض شد یکی از جهاتی که در برابر امام حسین علیه السلام تو کربلا ایستادن ایه که مال حرام خورده بودند. امام حسین علیه السلام وقتی هله هله کردن فرمود شکمهاتون از مال حرام پر شده. مال حرام انسان را به مقابله و توی سینه ولی خدا ایستادن می کشاند ولو نماز خون باشه. لذای اثرات مال حرام بسیار مهمه. ما برخی از اثرات مال حرام رو شبهای گذشته خدمتون عرض کردیم. یکی از اثراتش که به اعتقاد حقیر بسیار ای اثر مهمه امشب خدمتون عرض میکنیم. آیا انسان ممکنه عبادتی انجام بده که پاش گناه بنویسن؟ عبادت که انسان انجام میده پاش چه بنویسن؟ ثواب. اصلا انسان عبادتی که انجام میده بره که ثواب براش بنویسن، بره که به کمال برسه. آیا ممکن انسان با عبادت سقوط کنه؟ بله. امشب میخوایم با یه عبادت آشنا بشیم، با عبادت‌های نه فقط یکی، عبادت‌های آشنا بشیم که نه فقط فرد بالا نمیبره بلکه پایین میاره، نه فقط ثواب براش نمینویسن عوض ثواب براش گناه مینویسن. با همون چیزایی که به ظاهر عبادته اینو بیشتر گوش بدید. روایت هست از خاتم انبیاء و محمد صلی الله علیه و آله فرمود من اکتسب مالا حراما، کسی که مال حرام کسب کنه، لم یقبل الله منه، خدا از او لم یقبل الله منه صدقتا ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. فرمود کسی که مال حرام کسب کنه خدا از او هیچ صدقه ای رو نمیپذیره. صدقه در لسان روایات فراتر از او پولیه که ما تو صندوق صدقات میاندازیم. صدقه خودش دو قسمه، صدقات واجب و صدقات مستحب. صدقات واجب یکیش زکات است، این میشه صدقه، یعنی خدا زکاتش رو نمیپذیره. صدقه مستحب مثل پولی که تو صندوق صدقه میاندازیم، مثل انفاق هایی که میکنیم. تمام انفاق هایی که آدم میکنه اینا از اقسام چیه؟ از اقسام صدقه هست. یعنی صدقه در مفهوم روایات یه معنای بسیار گسترده ای داره که خیلی از کارهای خیر رو چیه؟ شامل میشه. خدا هیچ صدقه ای رو از اون نمیپذیره. حالا مضمون تمام روایت رو ترجمه نمیکنم. حجش رو نمیپذیره، شب گذشته عرض کردیم. عمرش رو نمیپذیره. همین فقط نه، از این بعدش روایت خیلی عجیبه. میفرماد و کتب الله به عدد اجزاء ذلک اوزارن، به عدد همین کارهای خیری که انجام میده تو روایت شمر، نه فقط خدا نمیپذیره، براش گناه ثبت میکنه. یعنی اونی که مثلا میاد چه میکنه؟ میاد مال حرام کسب میکنه. برخی ما داریم تو اجتماع میبینی کسبش نامشروعه، ماه رمضان میشه سفره از اینجا تا اونجا افطاری میده. یه افطاری کار خوبی افطاری دادن، ولی با مال حرام بار خودشو سنگین داره میکنه. عبادت به ظاهر داره انجام میده، داره خدمت به مردم میکنه، یا یکی که مثلا کسب نامشروع داره بعدش میگه آه من یه مثلا صندوق قرض الحسن را میان زمان کار خیر انجام میدن، دست یه عده میگیرن قرض بهشون میدن. با مال حرام قرض میدی؟ با مال حرام که جور در نمیاد. فرمود به عدد همین کارهایی که انجام میده خدا براش گناه ثبت میکنه. میگه و هر چی کار خیر انجام داد. آخه بعضی‌ها هست یه میاد حتی مسجد میسازه، میاد حسینیه میسازه، میاد مدرسه میسازه، میاد کار فرهنگی باش انجام میده. میگه اگر همینی که با مال حرام عبادت اومد انجام داد، اومد یه کاری انجام داد که باقی مون، اصطلاحا ما بهش میگیم باقیات و صالحات، اگه باقی مون با پول حرام ها. میفرماد و ما بقی من، و آنچه که از این کارهای خیر باقی میمونه با این پول حرام بعد موته، بعد از مرگ همین فرد، کان زاده الی النار، این توشش بره رفتن به جهنم، پناه بر خدا. این باقیات و صالحات به ظاهر بود که اینو به بهشت ببره، به عکس شد، کان زاده الی النار، این توشش بره رفتن به آتش، پناه بر خدا. پس این ظاهرن داره عبادت میکنه ولی حقیقتا داره معصیت میکنه. چرا؟ چون حق مردم خورده. آقا کسی که حق مردم خورد صورت مسئله که عوض نمیشه، حتی برای خمس بده بالاتر از این دیگه. رفته کسب نامشروع داره میره خمس میده، یه عوضی که ثواب براش مینویسن براش معصیت مینویسن، چون با حق مردم داره خمس میده. مثل که داره یه نفر بدهی داره، مخواه بدهیشو بپردازه، شب میره از خونه همسایه دزدی میکنه، بعد میاد بدهیشو میپردازه، این بدهیش ادا میشه، این ثواب میبره. بارکالله آقا سید عزیز ما که جلو نشسته، آقا سید کوچولو ما هم که جلو نشسته، میگه نه ثواب نمیبره، براش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءالله. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. این بچه هایی که میشنن اگه یه چیه از این صحبت ها بفهمن خیلی جالبه. آفرین. خب حتی عرض کردیم اگه خمس باشه، اگه از مال حرام باشه، معصیت پاش می نویسن. شاهدی هم داریم؟ بله شاهد داریم. یه داستان امشب میخوایم خدمتتون عرض کنیم، اینو خیلی گوش بدید. یکی از اصحاب امام حسن عسکری هست به نام احمد ابن اسحاق. در زمان امام حسن عسکری هم شهر قم بوده هم شهر ری بوده که جناب حضرت عبدالعظیم دفن شدن. مسجد امام حسن عسکری الان تو قم ظاهرا در زمان امام حسن عسکری از طریق وکلای حضرت ساخته شده، مسجد بسیار با معنویت نزدیک به حرم مطهر. گفتن در فوت حضرت آیت الله اسما گلپایگانی برخی اینو هم آیت الله امام کاشانی فرمودن، هم حضرت آیت الله شب زنده رحمت الله علیه ما ازشون شنیدیم به نقل از آیت الله امام کاشانی. آیت الله امام کاشانی هم به نقل از یک واسطه، یعنی از اون فردی که درک کرده بود شنید. آیت الله امام کاشانی اینو تو خطبه نماز جمعه تهران گفتن حضرت ولی از ارواحنا فداه در تشییع جنازه آیت الله العظمى گلپایگانی حضور پیدا کردن با جمعی از اصحابشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. و آقا توی مسجد امام حسن عسکری رفتن نماز خوندن. این مسجد خیلی مسجد با معنویت عجیبی است. این دیگه را گفتم به این خاطر که در زمان اهل بیت قم بوده، ما روایاتی راجع به اهل قم و اینا داریم، برخی از اصحاب ائمه از قم بودن. احمد ابن اسحاق یکی از اصحاب امام حسن عسکریه. میگه یه سری وجوهات شیعیان رو جمع‌آوری کرد برد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام سامر را. از همین ری و قم و اینا وجوهات داشته. وجوهات یه بخشش خمسه دیگه، چیه که میبرن خدمت امام. گفتیم اگه تو خمس هم حرام باشه آدم گیره. میگه روانه شد خدمت حضرت، اذن ورود گرفت، به محضر حضرت وارد شد. میگه موقعی که وارد شدن دیدم یک کودک خردسالی رو زانوی آقا امام حسن عسکری نشسته، بسیار زیبا و نورانی، که در واقع مهدی آل محمد صلوات الله علیه. نشسته روی زانوی کی؟ رو زانوی آقا امام حسن عسکری. میبینید بچه رو تو چه سنی میشونن روزانو؟ سن حضرت، سن ظاهری حضرت پایین بوده. میگه همین که کیسه های پول و اون چیزایی که همراهم بود خدمت امام آوردم، آقا امام حسن عسکری نگاهی به آقازاده کردند، فرمودم ای پسرم این اموال از شیعیان و دوستان تو می باشد، آنها را باز کن و تحویل بگیر. از کجا فرستادن؟ از ایران ما. همینطور کارهای خیری که آدم انجام بده به دست حضرت میرسه، یا خدا کنه بپذیرم، درست باشه که بپذیرم. میگن ناگهان حضرت ولیعصر آقا امام زمان تو سنین کودکی فرمود ای پدر و ای سرورم، آیا جایز است دست به سوی اموالی دراز کنم که آغشته به حرام است؟ آقا امام حسن عسکری علیه السلام به احمد ابن اسحاق فرمود هر اون چیزی که تو کیسه هست بیرون بیاد تا فرزندم حلال و حرامشو یکی یکی جدا کنه. بیار بیرون چیه که آوردی، میخواد جدا کنه. میگه یه دونه از کیسه ها رو گذاشتن خدمت امام زمان ارواح نافدا، فرمود این مال فلان شخص است که در فلان محله شهر قم زندگی میکنه. اسم صاحب این پول آورد، محلش هم تو قم گفت، مقدارش هم هنوز سرش باز نشده گفت، 72 دینار طلا فرمودن هست توی کیسه. از کجا این 72 دینار طلا اومده؟ به عنوان وجوهات خدمت امام فرمود با این بابت فروش باغ ارثیه پدرش، ای صاحب کیسه، باغ ارثیه پدرش و فروش 7 عدد پیراهن و کرایه مغازه هاش می باشد. این پولی که توی یه از این قبل کسب شده. امام حسین عسکری علیه السلام فرمود عزیزم صحیح گفتی، هر دو امام هم. اکنون بگو کدام حرام است؟ بله اینا درست گفتی، مشخصات درست. به تار و پود زندگیمون امام عصر اشراف داره. یا حضرت ولی عصر ارواح نالت را مقدم فدا فرمودن در این کیسه 1 دینار مشکوک است. آقا دیدی بعضی موقع تو معامله همین حاله هم هست و پول تقلبی میاد، بعضی موقع دفعه پولی اومده تو دستت، یه مثلا یه تراولی اومده میذاره زیر چی، زیر مثلا ضربی نگاه میکنه میگه آقا این تقلبیه، گول خوردی. او زمانم بوده پول گاهی اوقات چه بوده؟ پول تقلبی بوده. حضرت میگه توی 72 دینار یه دونش یه درهم 1 دینارش تقلبیه. خوی از کجا اومده؟ مال کی بوده که او انداخته توی گردش که اومده توی کیسه؟ فرمود در این کیسه 1 دینار مشکوک از اهالی شهر ریه، همین که از قم اومده. یا او کسی که این دینار چی دینار تقلبی فرستاده مال کجا بوده؟ مال ری بوده، مربوط به فلان تاریخ، تاریخ شما حضرت فرمود که این مغشوشه تقلبی. آقا خب این یکیست. میگه بعد از اون اشاره به یکی دیگه از کیسه ها نمود و فرمود اما صاحب این کیسه فلانیست، اسم صاحب کیسه رو آورد، که در فلان شهر 1 من و 1 چارک، چارک 1/4 منه، یعنی میشه 3 کیلو 750 گرم. میفرماید صاحب کیسه 1 من و 1 چارک جهت بافتن پارچه به فلان بافنده نخ، 1 من و 1 چارک یعنی 3 کیلو 750 گرم حدودا نخ داده به یه بافنده که براش ببافه. صاحب یک کیسه، کیسه بعدی. یه مدت طولانی ظاهرا سپری میشه به او بافنده که داده بوده، دوست میاد اینو میبره. بنده خدا بافنده هم تقصیری نداشته، هر چقدر اجازه و فزم میکنه که من مقصر نبودم دوست برده، این صاحب نخ نمیپذیره و عوضش جریمش میکنه به زور، عوضی که حالا نخ خودش پس بگیره. عوض 3 کیلو و 750 گرم 1.5 میگیره، یعنی 4 کیلو و نیم. ها چقدر فرق معاملشه؟ 750 گرم. 750 گرم نخ زیادی میگیره، در حالی که این هم مقصر نبوده. میگه 1.5 این صاحب ای کیسه غرامت گرفته. پس 1 دینار توی کیسه از همونه، 1 دینار با 1 تکه پارچه در این کیسه متعلق به همون چیه؟ همون نوع جریمه ای که طرف مقابل رو به ناحق کرده، اینم حضرت کنار گذاشتن، فرمود اینم حرام است. رسید حضرت به کیسه سوم، فرمود آن چه تو درونه کیسه است مال فلان شخص در فلان محله قم زندگی میکنه، 70 دیناره. این باید دست بهش بزنی. حضرت فرمود امام زمان ارواح نافدا، همون دست سیدیه نمیشه بزنی. حالا اونا ممکنه 1 دینارش مثلا مخشوش و بقیهش مشکل نداشت، میفرماد این دیگه دست به کیسه نمیشه بزنی. چرا نمیشه بزنی؟ فرمود چون اینها بابت فروش گندم هایی است که مالک با کشاورز اختلاف داشتن. یه مالکی بوده زمین از او بوده، کشاورزی از کی بوده؟ کشاورزی از مالک بوده، زارع بوده و مالک. میگه مالک سهم کشاورز را کمتر از حق خودش داده، مالک زمین ها، این اومده حق اون زاره بیچاره رو چه کرده؟ خورده. پدر فرمود بلی صحیح هست. ای آخر عرائزمون رو بیشتر دقت کنید. میگه حضرت ولی عصر آقا امام زمان ارواحنا فدا به احمد ابن اسحاق که اینا رو آورده بود، فرمود ای احمد ابن اسحاق، این اموار را به صاحبانش برگردان، ما نیازی به آنها نداریم. امام کل ملک و ملکوت مال امامه. میگه امام نیاز به پولای آلوده داره، لذا اونایی که میخوان خمس بپردازن دقت کنند که از حلال بپردازن، باید پاک باشه. یا نه فقط آدم رسید بگه آه ما پرداخت کردم، کسبم باید آدم دقت کنه که حلال باشه. بابا این داره میرسه به دست حضرت ولی عصر ارواح نافدا. وقتی به دست نماینده عامش رسید که مراجع تقلیده، به دست حضرت رسیده. بعد آدم دقت کنه که چیزو درست بره امامش فرسه. مثل که شما یه نفر خیلی ارادت بهش داری غذای مسموم میفرسه خونه شون، این بی ارادتی هست یا نه؟ که ارادت نیست. بعد گفت احمد به احمد ابن اسحاق، بهش گفت حالا برو او کیسه پیرزن رو بیار. یه دونشو انگار حضرت پذیرفته. مره یه پیرزنی بوده، ای از یه دل صافی، از یه مال حلالی. احمد ابن اسحاق میگه من اصلا او کیسه مره پیرزن رو فراموش کرده بودم. حضرت فرمود او کیسه رو بیار. اون حضرت تحویل گرفتند. اینا خیلی مهمه. ما دائما بعد اینو صیانت کنیم مالمون رو که پاک بیاد. آقا این امام زمان حی است، حاضر است، میبیند داریم چه میکنیم. ما ببینید چطوری تفکیک کرد. ها همین تو تفکیک میکنه. اینجا ممکنه توی داخل فاخر آدم بکنه، ولی او همش عیان است. آنچه بر دیگران نهان است، تمام آنچه برای دیگران غیبه است، برای حضرت شهود است. میبیند، میفهمد. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده که بتونیم حلال به منزل ببریم انشاءالله. و ای امیدم هست وقتی انشاءالله این مواعظ شد و شما حلال بردید، انشاءالله ذریتون خدا برکت میده. یعنی تو ذریتون مردان و زنان اهل ایمان به وجود میان که میتونن جامعه رو چی بکنن؟ میتونن جامعه رو متحول کنند و از مصادیق باقیات و صالحات بشند. یک کودک که حلال بخوره، یک کودک میتونه چه بکنه آقا؟ میتونه آینده بشه از زنان، اگه دختر باشه از زنانی که کودکان خوب تربیت کنه، و اگر پسر باشه میتونه پدر خوبی برای یه جمعی بشه، یه جمعی رو میتونه متحول کنه. به بچه هامون حلال بدیم، خیلی مراقب باشیم. حالا اگه مجالی شد راجع به که چه به بچه هامون بدیم تو شبهای آینده کم بیشتر صحبت میکنیم. تو کربلا به بچه های ابی عبدالله هم پذیرایی کردند. یکی از بچه های ابا عبدالله که خیلی عجیب پذیرایی شد تو کربلا، از دست اینا مسلمون های مسلمان نما، حضرت علی اصغر باب الحوائج است. این اشعاری که میخونم منصوب به حضرت ابا عبدالله، این مثل یه عقده گویا رو دل ابا عبدالله نشسته، این مصیبت حضرت علی اصغر، مصیبت شیرخواره اش. فرمود لیتکم شیعتی مهما شربتم از بما این فذکرونی. شیعیان من، هر وقت آب گوارایی نوشیدید مرا یاد کنید. او سمعتم به شهید او غریب فندبونی. هر وقت اسمی شهیدی غریبی شنیدید برای من گریه کنید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. ای شیعان من، دوستداران من، کاش روز عاشورا بودید همه تون می دیدید. این تعبیر امام حسین، همه تون می دیدید. کیف استزقی لطفلی فعبا و ایر حنونی. طلب آب برای کودکم کردن اما به او رحم نکردن. آقا جان آب به علی اصغر دادن؟ آقا می فهمد بله، علی اصغرمو سیراب کردند. چطور آقا جان؟ و زقو زحم بغین عوض الماء المعین، با تیس جوبه بچم را سیراب نمودن. اللهم يا حميد بحق محمد ويا آلي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدایا اسا بهترین صلوات هایت بر محمد و آل محمد نازل بگردان، دائما بر عذاب دشمنان اهل بیت بیفزا. خدایا ارواح طیبه همه علما شهدا، خصوصا روح بلند امام امت و همه علمایی که درس دینداری به ما آموختند، اسا غریق رحمت واسعه خودت بگردان. خدایا تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخصوصا مقام معظم رهبری، نصرت عنایت بفرما. خدایا در ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، ما را از یاوران مخلصش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا گناهان جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پدر و مادر همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا پدر و مادر جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا باران رحمتت را بر بلاد ما نازل بگردان. خدایا روز و شب ما را به یاد خودت، به یاد اهل بیت پیامبرت آباد و منور بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.